أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام: الفقيه كل الفقيه من لم يقنت الناس من رحمة الله ولم يؤيسهم من روح الله ولم يؤمنهم من مكر الله. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند در حکمت 90 از نهج البلاغه: فقیه کامل به اون کسی میگن که مردم رو از رحمت خدا ناامید نکنه و از مهربانی خداوند مایوس نکنه و از عذاب ناگهانی خدا هم ایمن نکنه. خلاصه باید یه جوری باشه که انسان همواره بین خوف و رجاء باشه، نه فقط ترس خالی و نه فقط رجاء تنها، بلکه هم خوف هم رجاء هر دو با هم. بحث در مسئله به اینجا رسید که ما قدر متیقن رو که مرحوم صاحب کفایه آخوند خراسانی رحمه الله اضافه فرموده بود به مقدمات حکمت بحث کردیم. گفتیم قدر متیقن بر دو قسم بود: قدر متیقن در مقام تخاطب و یکی هم قدر متیقن خارجی، که گفتیم این دومی مضر به اطلاق نیست، ولی در نزد صاحب کفایه قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به اطلاق هست، چون اون متکلم میگه من این کلام رو که گفتم اعتماد کردم بر همون قدر متیقن در مقام گفتگو، چون راجع به فردی داشتیم بحث میکردیم، مثلا گوشت گوسفند. حالا بعد از یه ساعتی به شخصی میگه برو اشتر لحم، گوشت بخر. خب این گوشت هرچند لحم اطلاق داره، هر گوشتی رو اعم از گوسفند و غیره شامل میشه، ولیکن میگه حتما گوشت گوسفند رو شامل میشه، اینجا به اطلاق کلام نمیشه تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه قدر متیقن داریم. این میشه مثل قرینه متصله و نمیگذاره که کلام ظهور پیدا کنه. میگه باید گوشت گوسفند رو شما بخری. مرحوم آخوند این رو اضافه فرموده اند به مقدمات حکمت. فرمودن که والذی یظهر من الشیخ صاحب الکفایه انه لا ینبغی من الامر اکثر من النحو الثانی نظرا الی انه اذا کان بصدد بیان موضوع حکمه حقیقتا کفاه ذلک لتحصیل مطلوبه و هو الامتثال ولا یجب علیه مع ذلک بیان انه تمام الموضوع. خب سوال حالا اینه، میفرماید که آیا شارع مقدس که در مقام بیانه باید به نحو اولی در مقام بیان باشه که بگه موضوع رو گفتم این اولاً، و بعد به مخاطبین هم تک تک اعلام کنه که موضوع همینه و لیس الا این تمام موضوع حکمه، یا اینکه اگر به نوع ثانی هم بیان کنه که در مقام بیان بود همین مقدار کافیه که موضوع واقعی رو گفته، در لسان دلیل اومده، با قرائن هم فهمیده میشه، اما احتیاجی نبوده که در لسان دلیل تصریح بکنه که باید به نوع اولی بیان کنه و خطاب کنه، یا اینکه یعنی در لسان دلیل دیگه نیازی نبوده تصریح کنه. حالا بحث در اینه که باید به نوع اولی بیان کنه یا به نوع ثانی هم اگر بود کفایت میکنه، کدوم؟ همه قبول دارن که خطابات شرعیه لازم نیست که از نوع اول باشه، که حتما بعد اعلام بشه تمام موضوع همینه، این لازم نیست، همین اندازه که از نوع ثانی هم باشه کفایت میکنه، موضوع واقعی که بیان بشه بسه. حالا چه عبد محدوده موضوع رو درک بکنه چه درک نکنه. پس بنابراین هر جا که قدر متیقنی در مقام تخاطب و گفتگو بود و در مقام بیان مطلق آورد، این وجود قدر متیقن جلوی تمسک به اطلاق رو میگیره و مانع از اطلاق کلام میشه. وجود قدر متیقن مانع، اجازه نمیده که ما به اطلاق کلام تمسک کنیم. در مقدمه سابق گفتیم که به نحو اول باشه مانع نیست، به نحو ثانی باشه مانعه. بعد سوال کردیم که باید به نحو اول باشه یا به نحو ثانی؟ گفتیم که لازم نیست که به نحو اول باشه، واقعیت اینجور نیست. ایشون می‌فرماید که والذی یظهر من الشیخ صاحب الکفایه، اون چه که ظاهر می شود از کلمات مرحوم آخوند صاحب کفایه رحمه الله، انهو شأن چنین است، لا ینبغی من الامر، سزاوار نیست از شخص امر کننده، اکثر من النحو الثانی، بیشتر از نحوه دوم و این نوع دوم بیش از این سزاوار نیست. همین مقدار رو هم که بگه کفایت میکنه. چرا لاینبغی؟ نظرن، به خاطر اینکه نظر الی انه اذا کان بسدد بیان موضوع حکمهی حقیقتا کفاه ذلک لتحصیل مطلوبهی و هو الامتثال، به این خاطر که شأن چنین است، وقتی که آمر باشد به صدد بیان موضوع حکمش، در حقیقت میخواد حکم خودش، موضوع حکم خودش رو بیان کنه، کفاه و ذلک، کفایت میکند آمر را ذلک، همین نحو دوم، لتحصیل مطلوب این آمر، برای اینکه به دست بیاد مطلوب آمر. خب مطلوب آمر چیه؟ آمر چیو میخواد که امر میکنه؟ و هو الامتثال، مطلوب همون امتثاله که از او فرمان ببرن و امتثال امر بکنن. ولا یجب علی، بر آمر واجب نیست، معذالک بیان و انه تمام الموضوع، با این مقدار که موضوع حکم رو بیان کرد، حالا اضافه تر بر این بیانی هم بیاره که بگه این موضوعی که من گفتم تمام موضوع حکمه، این لازم نیست. نعم اذا کان هناک قدر متیقن فی مقام المحاوره، بله اگر در اونجا قدر متیقنی داریم در مقام گفتگو، و کان تمام الموضوع هو المطلق، و تمام موضوع هم همون مطلقه، فقط یظن المکلف ان القدر المتيقن هو تمام الموضوع و ان المولا اطلق كلامه اعتمادا على وجوده، فان المولا دفعا لهذا الوهم يجب عليه ان يبين ان المطلقه هو تمام موضوعه و الا کان مخلن به غرضه. بله، اگر در اونجا قدر متیقن در مقام گفتگو باشه و تمام موضوع همون مطلق باشه، مکلف گاهی گمان میکنه که قدر متیقن تمام موضوعه و مولا اطلاق میکنه کلامش رو به خاطر اعتماد بر وجود همین قدر متیقن. خب اینجا مولا به خاطر اینکه دفع کنه این وهم رو و این گمان رو، واجب بر مولا که بیان کنه که مطلق تمام موضوعشه. اگر بیان نکنه مخل به غرض خودش خواهد بود، اخلال در غرض کرده. و من هازا ینتجو، از همین جا نتیجه میده که انهو ازا کان هناک قدر متیقن فی مقام المحاوره و اطلق المولا ولم یبین انه تمام الموضوع فانه یعرف منه ان موضوعه هو القدر المتیقن. فرمد از همین جا نتیجه میده که شأن چنین است، وقتی بود قدر متیقنی در مقام گفتگو و مولا کلامش رو مطلق آورد و بیان نکرد، در حالی که بیان نکرد که این کلام تمام موضوعه، شناخته می شود از این بیان مولا که موضوع این حکم او همون قدر متیقنه، یعنی موضوع حکم مولا همون قدر متیقنی است که الان در کلام در مقام گفتگو بهش اکتفا شده. هازا خلاصت ما ذهب الیه فی الکفایه مع تحقیقه و توضیحه. فرماید که این مقداری که ما گفتیم، مرحوم مظفر رحمه الله می‌فرمایند این اساره بود و خلاصه بود از آنچه که فتوا داده بود به او در کفایه مرحوم آخوند، با تحقیق و توضیحی که ما گفتیم. ولکن شیخنا النائینی رحمه الله علی ما یظهر من التقریرات لم یرتضیه. فرماید که لم یرتضیه، این شیخ ما مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه، بنابر اونچه که ظاهر تقریرات درسی ایشونه که فضلا تقریرات درس ایشون رو نوشتن، مرحوم کاظمینی در فواید الاصول دوره اول اصول ایشون رو تقریر فرموده و مرحوم آقای خویی علی الله مقامه در اجود التقریرات دوره دوم اصول مرحوم نائینی رو تقریر کردن. در هر حال از تقریرات اینجور استفاده میشه، از اون چه که در درس خارج مرحوم آقای نائینی فرموده و شاگردانشون تقریر کردن و نوشته هاشون رو الان چاپ کردن. مرحوم نائینی بنابر اون چه که ظاهر تقریراته، لم یرتضیه، ایشون راضی نشده به این کلام، به این حرفی که در کفایه بوده. والاقرب الی صحت ما فی الکفایه، ایشون میفرماد که مرحوم نائینی فرمودن به طور کلی قدر متیقن در مقام تخاطب مانع انعقاد از اطلاق نمیشه، به اطلاق لطمه نمیزنه. ولی مرحوم مظفر حکم میکنن که والاقرب الی صحت ما فی الکفایه، آیا آنچه که مرحوم آخوند در کفایه فرموده که قدر متیقن عند التخاطب مانع از تمسک به اطلاق، این درسته؟ یا اونچه که مرحوم نائینی در تقریراتشون فرمودن که قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق نیست؟ ایشون می‌فرماید اونچه که مرحوم آخوند در کفایه فرموده این به صحت نزدیک‌تره. بعد می‌فرماید خب بعد ما جواب بدیم به حرف مرحوم نائینی، اشکال کنیم بر ایشون تا حرف مرحوم آخوند تثبیت بشه، ولی اینجا دیگه جاش نیست در اصول فقه مظفر، این طولانی اطاله کلام میشه اونو بعد در درس خارج بحث کرد که آیا سخنان مرحوم نائینی چه اشکالاتی داره. ولا نتیل و به ذکر هذه المناقشه و الجواب عنها، و ما طولانی نمی کنیم کلام رو به ذکر این اشکال در مورد مرحوم نائینی و جواب از این مناقشه، که هم اشکال رو بگیم هم جواب بدیم از مناقشه. اینها رو فعلا جاش اینجا نیست، در اصول فقه مظفر به همین مقدار اکتفا میکنیم. ایشون در صدر بحثشون فرمودن تنبیهان، دو تا مطلب هست. اولی قدر متیقن در مقام تخاطب بود که بحثش تمام شد، اما دوم الانصرافه، مطلب دومی انصرافه. حالا در این تنبیه دوم بحثمون حول انصرافه و اینکه انصراف چی هست. می‌فرماید که مقدمه پنجم از مقدمات حکمت انصرافه. در بین علما از قدیم مشهور این بوده که اگر ما بخوایم به اطلاق کلامی تمسک بکنیم، یه شرطی داره و اون شرط اینه که انصرافی در کار نباش. چون اگر انصراف باشه، مثل قدر متیقن در مقام تخاطب و مثل وجود قرینه برخلاف، مانع از تمسک به اطلاق کلام میشه. خب حالا ما اولا بعد معنای انصراف رو بفهمیم، بعد ببینیم چجوری مانع میشه از تمسک به اطلاق. در مورد انصراف که انصراف چیه، این تعریفش که ذهن ما از شنیدن یه لفظ مطلق که قابل صدق بر افراد کثیر است، انصراف پیدا کنه و توجه پیدا کنه به سوی یک فرد معینی از افراد مطلق، یا صنف معینی از اصناف مطلق، البته بدون قرینه. اون وقت به اون فرد معین که ذهن به او از بین مصادیق و افراد توجه کرده میگن منصرفون الیه، چون ذهن ما به سوی او توجه و انصراف پیدا کرده. اون افرادی هم که به ذهن ما نرسیدن بهشون میگن منصرفون عنه، میگیم ذهن ما از اونها منصرف شده، اعراض کرد. مثلا فرض بفرمایید که الان به محض اینکه نزد مردم ما کلمه حضرت امام شنیده میشه، این تبادر یعنی انصراف پیدا میکنه به امام راحل، ولو اینکه امام مطلق شامل امام معصوم میشه، امام باطل میشه، امام جائر میشه، خلاصه رهبر جامعه همه رو در بر میگیره، اما انصراف به حضرت امام پیدا میکنه. یا مثلا وقتی میگیم استاد شهید، خب استاد شهید یک اطلاقی داره، یک کلیه، افراد و مصادیق زیادی داره، ولی ذهن به یک فرد از او متوجه میشه و سایر افراد رو کنار میزنه و اون شهید مطهری رحمه الله است. یا وقتی میگیم علامه، علامه مصادیق زیادی داره، اما ذهن ما به طرف علامه هلی انصراف پیدا میکنه و توجه پیدا میکنه. اینا مثال برام مصداق بود، مصداق معین. حالا مثال بزنیم برای صنف معین، که گفتیم انصراف یا به سوی یک فرد معینیه یا صنف معین. مثال صنف، مثلا فرض بفرمایید که ما تا میشنویم انسان، ذهنمون انصراف پیدا میکنه به نژاد سفید، سفید پوستان رو، سراغ سیاه پوست و سرخ پوست نمیریم. با اینکه انسان اطلاق داره هم سرخ پوست رو میگیره، هم سیاه پوست، هم سفید پوست، ولی ذهن ما توجهش به نژاد سفیده. در نزد سفید پوستا اینجور. خب این به مصداقی ذهن متوجه میشه که همیشه بیشتر با اون معنوسه و اون نژاد سفید. اینم به یه صنف معین. انصراف حالا دارای اقسامی هم هست، اقسامش اختلافیه. یه کسی مثل مرحوم آخوند صاحب کفایه رحمه الله 5 قسم رو حدوداً برای انصراف بیان کرد. مرحوم شیخ رحمه الله 6 قسم بیان کرد. مرحوم آقای نائینی ادعا میکنن که بعضی تا 10 قسم گفتن، ولی خلاصه اونچه که مهمه در بین اقسام انصراف و منشأ اثر شرعی میتونه باشه 2 قسمشه که مرحوم مظفر این 2 قسم رو ذکر میکنه. یکی انصراف ظهوریه، دوم انصراف بدوی یا ابتداییه. اما انصراف ظهوری چیه؟ به اون انصرافی که منشأ و سرچشمش ظهور خود لفظ باشه، به این معنا که این لفظ هر چند اطلاق داره کلیه، ولی کثیرا ما در این مصداق معین یا صنف معین استعمال شده تا جایی که الان وضع تعینی گویا پیدا کرده. مثلا الان بین مردم کلمه حیوان به چه معنایی دلالت داره؟ به اسب و گوسفند و اینجور چیزها. انسان به ذهن مردم کوچه و بازار نمیاد، به ذهن عرف نمیاد. اما در مدرسه و دانشگاه و حوزه وقتی میگیم حیوان، بر انسان هم اطلاق میشه. در روایات که فرموده مثلا در پوست حیوان غیر حلال گوشت نمیشه نماز خوند، مراد حیوان عرفیه، حیوان لغوی که مطلق ماله الحیات، هر چیزی که دارای حیات باشه به او نمیگن. یا حیوان منطقی و فلسفی که شامل انسانم بشه مراد نیست. پس منشأ انصراف ظهوری خود کلام، عاملش هم کثرت استعماله. اینو میگن انصراف ظهوری. قسم دوم از انصراف، انصراف بدویه. اینجا دیگه منشأ و سرچشمه انصراف ظهور کلام نیست، عامل خارجیه، ربطی به ظاهر لفظ نداره. عامل خارجی مثل چی؟ مثل این که مثلا فرد یا صنف، این فرد یا صنف در یک منطقه وجود خارجیش زیاده، چون مردم اونجا بیشتر باهاش با اون مصداق سر و کار دارن، تا این مطلق گفته میشه این مصداق به ذهنشون میاد. اینجا دیگه ظهور خود کلام نیست، خود لفظ کثیرا ما در این معنا استعمال نشده، بلکه مردم اونجا با این جزء انس بیشتری دارن، با این فرد انس بیشتری دارن. تا مطلق گفته میشه اینها خودشون فوراً این مصداق به ذهنشون میاد. عامل در اینجا منشأ خارجیه. مثلا اون کسی که در بغداد زندگی میکنه تا کلمه ما رو میشنوه، با اینکه مطلقه همه آبها رو در بر میگیره، ولی دجله به ذهنش میاد، رود دجله. یا مثلا مردم کربلا و نجف تا ماء میشنون، ماء فرات پیششون جلب نظر میکنه. حالا یا مثلا فرض بفرما اونی که در مازندرانه دریای خزر، اونی که در جنوب خلیج فارس، اونی که در جای دیگه است اقیانوس آرام و هاکذا. هر کسی با هر آبی که اونس داشته باشه، این همون آب به ذهنش میاد موقع شنیدن آب. اینا رو میگن انصرافات بدویه، منشأش عوامل خارجیه. چرا بهش میگن بدوی؟ چون با اندک توجهی این انصراف زائل میشه، از بین میره. وقتی گفته میشه الماء طاهر، اول هر کدوم به ذهنشون آب منطقهشون میاد، آب شهرشون، ولی وقتی طاهر رو شنیدن میفهمن که اون آب خصوصیتی نداره، لذا ذهنش از این انصراف دست بر میداره. حالا کدوم یکی از این دو انصراف مانع از تمسک به اطلاقه و کدوم مانع نیست؟ فرمد انصراف بدوی جلوی تمسک به اطلاق رو نمیگیره. اما انصراف ظهوری که مطلق ظهور پیدا کرده در این فرد منصرفون الیه و در بقیه استعمال نمیشه، به منزله قرینه لفظیه متصله میشه. چطور؟ اگر کلام همراه با قرینه متصل باشه، ظهورش از بین میره، دیگه اطلاق نداره. خب وقتی ظهور نبود، اصالت الاطلاق از کار میفته، جای تمسک به اون نیست. چون اون چیزهایی که ما میگیم، مثلا فرض بفرمایید که اصول لفظیه حجیتشون از باب ظواهره، از باب اصالت و ظهوره، چون ظهور داره بهش تمسک میشه. ولی در اینجا فرض اینه که ظهورش از بین رفته، ظهور در اطلاق نداره، پس جای تمسک به اطلاق نیست. نتیجه این که انصراف ظهوری مانع از تمسک به اطلاقه، انصراف بدوی مانع نیست. اما حالا تطبیق مطلب رو فرماید که الانصراف التنبیه الثانی، تنبیه دوم مربوط به انصرافه. اشتهر ان انصراف الذهن من اللفظ الى بعض مصادیق معناه او بعض اصنافهی یمنع من التمسک بالاطلاق و ان تمت مقدمات الحکمه مثل انصراف المسح فی آیتی التیمم والوضو الى المسح بالید و به باطنها خاصتا. مشهور شهرت پیدا کرده که انصراف ذهن از لفظ به بعضی از مصادیق معنای اون لفظ یا بعضی از اصناف اون لفظ، اصناف معنای اون لفظ، این مانع از تمسک به اطلاقه. حالا هر چند که مقدمات حکمت همش تمام باشه، اما اگر دلیل انصراف باشه، این مانع از تمسک به اطلاق. مثلا در آیه شریفه که داره ومسحو رؤوسکم و ارجلکم، شما مس کنید به سرهاتون و پاهاتون، خب دیگه نداره که با دستتون مس بکشید. با چی؟ اینو که نداره. یا مثلا حالا با دستتونم خواستید مسح بکشید آیا با باطن ید که داخل دست باشه یا با ظاهر ید که همین پشت دست باشه، با هر جور بکشی اکتفا میکنه؟ میگه اینا رو که نداره. آیه مطلقه وامسحوا رؤوسکم و ارجلکم، یعنی سرها و پاهاتون رو مسح کنید، اطلاق داره. میگه نه، آیه اطلاق نداره که شما هر جور خاصی مسح بکشی، بلکه انصراف داره مسح از دو ناحیه، دو تا انصراف داره. یه انصراف با یده که آیه منصرف به یده، چون مسح که آدم میکشه معمولا با دست میکشه، پس بنابراین انصراف با یده. یکی هم بفرماید که انصراف با باطن ید، یعنی به باطن یدم منصرف، که با پشت دست نمیشه مسح کشید، با داخل دست میشه. پس انصراف مسح در دو آیه تیمم و وضو به مسح به ید هست یک، این انصراف، و به باطن ید هست مخصوصا دو، دو تا انصراف هست. خب دیگه کسی نمیتونه اطلاق بگیره از این آیه، بگه به خاطر این که در آیه وضو و تیمم اومده وامسحوا رؤوسکم، من هر جور بخوام با پامم اگه بخوام میتونم این کارو بکنم. میگه نمیشه. حالا بیان میفرمایند که انصراف دو قسمه، والحق ان یقال ان انصراف الذهن ان کان ناشئا من ظهور اللفظ فی المقید، به معنا ان نفس اللفظ ينصرف منه المقید لکثرت استعماله فی و شیوع ارادته من، فلا شک فی انه حین اذن لا مجال للتمسک بالاطلاق لان هذا الظهور یجعل اللفظ بمنزله المقید بالتقييد اللفظی و معه لا ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق حتى يتمسك باصاله الاطلاق التي هي مرجعها في الحقيقه الى اصاله الظهور. حق این است که گفته بشود که انصراف و توجه ذهن اگر ناشی از ظهور لفظ در مقیده، به این معنا که خود لفظ منصرف است از اون لفظ مقید، یعنی اون مقید منصرفه. چرا؟ لکثرت استعماله فی، به خاطر اینکه اینقدر استعمال شده اون لفظ در این معنای مقید و شیوع اراده این مقید از این لفظ در اینجا فلا شک شکی نیست فی انه حین اذن، در اینکه این لفظ حین اذن در هنگامی که اینجور کثیر الاستعماله لا مجال للتمسک بالاطلاق، مجالی برای تمسک به اطلاقش نیست. چرا؟ لان هاز الظهور یجعل اللفظ، برای اینکه این ظهور لفظ رو قرار میده به منزله مقید به تقیید لفظی. اگر شما یه مقیدی داشته باشی، وقتی که اون مقید رو نگاه میکنی، قید بیاد، قرینه بیاد، نمیذاره که اون کلام مطلق بشه، او ظهور در مقید پیدا میکنه. و معهو وقتی که اینجور شد به منعقد نمیشه برای کلام ظهوری در اطلاق، دیگه نمیشه به اطلاقش تمسک کرد تا اینکه تمسک بشود به اصالت الاطلاقی، که این اصالت الاطلاق مرجعش در حقیقت به اصالت الظهوره. این در مورد انصراف ظهوری که مانع از انعقاد اطلاق میشه. و اما اذا کان الانصراف غیر ناشئ من اللفظ، اما اگر انصراف منشأش لفظ نباشه، سرچشمش لفظ نباشه، بل کان من سبب خارجی، بلکه از روی سبب خارجی باشه، که غلبت وجود الفرد المنصرف الیه او تعارف الممارسه الخارجیه له فیکون و معلوفن قریبن الى الذهن من دون ان یکون للفظن تأثیرون فی هذا الانصراف. اما اگر انصراف ناشی از لفظ نباشه بلکه از سبب خارجی باشه، مثلا مثل اینکه غلبه پیدا میکنه وجود فردی که انصراف به او حاصل میشه، یا معروف است ممارست خارجیه با او، یعنی تا پیش مردم این لفظ رو میگی او به ذهن میاد، او معروفیت داره، این میباشد مألوف، الفت گرفته اذهان و ذهنها با این لفظ، قریباً الی الذهن و این به ذهن نزدیکه، بدون اینکه باشد برای لفظ تأثیری در این انصراف، یعنی از ناحیه لفظ ما تأثیری در انصراف نداریم. مثلا که انصراف ذهن من لفظ الماء فی العراق مثلا الی ماء دجلت او الفرات، ذهن از شنیدن لفظ ماء در عراق، اون مردمی که تو عراق زندگی میکنن، اگر مردم بغداد باشن بگی آب، بلا فاصله آب دجله تو ذهنشون میاد. مردم کوفه و نجف باشن یا کربلا، بلا فاصله تو ذهنشون فرات میاد. خب این رو حساب انصرافیه که هست. پس بنابراین مثل انصراف ذهن از لفظ آب در عراق مثلا به ماء دجله یا فرات، پس حق اینه که انهو لا اثره، هیچ اثری نیست لحاظ الانصراف برای این انصراف، یعنی انصراف بدوی این اثری نداره. فی ظهور لفظ فی اطلاقهی فلا یمنع من التمسک به اصالت الاطلاق. می فرماید که حق اینه که اثری برای این انصراف نیست در ظهور لفظ، در اطلاقش میشه به اطلاق کلام تمسک کرد، پس مانع نمیشود از تمسک به اصالت الاطلاق. چرا مانع نمیشه؟ لأن هذا الانصراف قد یجتمع مع القطع به عدم ارادت المقید به خصوصه من اللفظ، چون این انصراف اجتماع میکنه با قطع و یقین به این که اراده نشده مقید مخصوصا از لفظ، و لذا یسمى هذا الانصراف باسم الانصراف البدوی، این انصراف رو بهش انصراف بدوی میگن. چرا؟ لزواله عند التامل و مراجعه الذهن، چون این از بین میره هنگامی که تامل پیدا کنه شخص و ذهن مراجعه پیدا کنه، این میتونه حقیقت انصراف رو بفهمه و اینکه این معنا الان مقید شده و دیگه اطلاق رو نمیشه تمسک کرد. و هازا کلهو واضح، فرمد این مطلب تماما وضوح داره و واضحه، لا ریب فی، شکی توش نیست که انصراف ظهوری مانع اطلاق، انصراف بدوی مانع نیست. حالا و انما الشأن فی تشخیص الانصراف انه من ای نحوین، حالا بحث در اینه که من چجوری تشخیص بدم که این از انصراف بدویه یا انصراف ظهوریه، و این است و جز این نیست. شأن در تشخیص انصراف این است که انه این انصراف من ای نحوین، از کدوم یکی از دو قسمه. فقط یصعب التمییز احیانا بینهما، میگه گاهی از اوقات صعوبت پیدا میکنه امتیاز دادن و مشکل میشه فرق گذاری، احیانا در بعضی از اوقات بینهما، بین این دوتا انصراف، انصراف ظهوری و انصراف بدوی. چرا؟ لل اختلاط، به خاطر اینکه درهم میشه، مخلوط میشه علل انسان فی منشأ هذا الانصراف، به خاطر اینکه خلط میشه بر انصراف در اینکه منشأ این انصراف چیه، آیا ظهور لفظه یا ظهور لفظ نیست. و ما اسهل دعو الانصراف علی لسان غیر المتثبت و قد لا یسهل اقامت الدلیل علی انه من ای نوع، ولی چقدر آسانه دعوا کردن انصرافی که دعوا کنه انصراف رو بر لسان غیر المتثبت، یعنی چقدر آسانه که انسان ادعا کنه انصراف رو بر زبان کسی که متثبت نیست، محقق نیست، تحقیقات نداره. و قد لایسهل، گاهی هم سهل نیست، آسان نیست اقامه کردن دلیل بر این انصراف از کدوم نوع از انواع انصرافه، آیا انصراف ظهوریه یا انصراف بدوی. فعل الفقیه ان یتثبت فی مواضع دعو الانصراف، بر فقیه واجبه که تحقیق کنه و متثبت باشه، ثابت قدم بمونه در مواضعی که ادعای انصراف میکنه. هر جا میگه این انصراف دارد باید بتونه اونجا محکم بیست. و هو یحتاج الى ذوق عال و سلیقه مستقیمه، در حالی که این تثبت و تحقق که آدم ثابت قدم وایسه محتاج به ذوق عالی و سلیقه مستقیم، کار هر کسی نیست. و قلما تخلو آیه کریمه او حدیث شریف فی مساله فقهیه ان انصرافات تدعا یا تدعا. فرماید که کم است خالی بودن آیه کریمه یا حدیث شریفی در یک مساله فقهی از انصرافاتی که ادعا میشه. یعنی ما هر آیه‌ای که داریم معمولا باهاش منصرف اومده و انصراف در او به کار رفته، این شناختش دست خود فقیهه، هر کسی نمیتونه بشناسه. و هنا تظهر و هنا تظهر قیمت و تزلع به لغت و فقهه ما و آدابه ها، اینجاست که ظاهر میشه قیمت اطلاعات وسیع در لغت و فقه لغت و آداب لغت. و هو باب یکثر الابتلاء به، این باب بابی است که مبتلا به زیاده، مردم بهش ابتلا پیدا میکنن. و له الاثر کبیر فی استنباط الاحکام، و اثر عمیق و کبیر و بزرگی داره در استنباط احکام. من ادلتها، از دلائلی که بر احکام هست. بعد میفرماید الا ترا ان المسح فی الآیتین ینصرف الى المسح بالید، نمیبینی که مسح در دعای وضوع و تیمم منصرف به مسح به ید اولا. و کون هذا الانصراف مستندا الى اللفظ لا شک فیه، و بودن این انصراف مستند میشه به لفظ، هیچ شکی توش نیست. این انصراف در آیه مبارکه برمیگرده به لفظ که شکی درش نیست، و منصرف می شود همچنین به این که مسح به خصوص باطن یده، هم اولا میگه بایده، با پا نمیشه مسح کرد، هم بایده. بعد می فرماید که این مسئله که معلوم شد، ولیکن قد یوشک، انسان گاهی برای شک پیش میاد، فی کون هذا الانصراف مستندن الى اللفظ، در این که این انصراف رو استناد به لفظ بده، بگه این انصراف ظهوریه. فانه غیر بعید، این بعید نیست که انه ناشئ اون من تعارف المسح به باطن الید سهولته، بعید نیست که ناشی شده باشه از متعارف بودن مسح به باطن ید به جهت سهولتش. یعنی اگر آدم میخواد مسح بکشه، اونی که سهولت داره و آدم راحت تر میتونه مسح کنه با باطن یده، با داخل دسته، نه با پشت دست. این ممکنه به خاطر متعارف بودن باشه، ربطی به لفظ نداشته باشه. و لأنه مقتضا طبع الانسان فی مسحه، و مقتضای طبع انسان در مسحه به یک شیعی اینه که با همون داخل دستش مسح میکنه. و لیس له علاقتون به لفظ، اینجا دیگه علاقه لفظی در کار نیست. و لذا ان جملتا من الفقها ها افتو به جواز المسح به زهر الید اند تعذر المسح به باطنه ما تمسکن به اطلاق الآیه. برمد به همین خاطر که علاقه لفظی در کار نیست، عده ای از فقها فتوا دادن که مس به ظاهر ید هم جایزه. البته که وقتی که تعذر پیدا کنه و مشکل پیدا بشه مسح به باطن ید، شما عذری داری، مثل اینکه داخل دست شما زخمه، نمیتونی باهاش مس بکشی، حالا با ظاهر ید یعنی با پشت دستت مس بکشی. چرا تمسکم به اطلاق الآیه؟ این فتوا رو دادن. چرا گفتن که مس به پشت دست هم جایزه وقتی تعذر مس به باطن شد؟ علت فتوا اینه، تمسکن به اطلاق الآیه، چون آیه اطلاق داره، تمسک کردن به اطلاق آیه. ولا معنا للتمسك بالاطلاق لو كان للفظ ظهور في المقيد، دیگه معنا نداره، در حالی که معنا نداره تمسک کردن به اطلاق آیه اگر برای لفظ ظهوری در مقید باشه. خب دیگه همون اون ظاهر را آدم میگیره، مقید کاملا همون اون حکمش جاریه. و اما عدم تجویزهم للمس به ظاهر الید اندل اختیار فلعله للاحتیاط، اما اینکه چرا تجویز نکردن فقها مسح به ظاهر ید رو که با پشت دستم جایز مسح کردن، وقتی که اضطرار نباشه؟ نه، بلکه موقعی که آدم مختاره، یعنی شما وقتی اضطرارم که نداری، مشکلی هم نداری، دل بخواهی دستو میخوای مسح بکشی، با پشت دستت بکشی. اندل اختیار چرا اجازه ندادن؟ فرمود فلعله للاحتیاط، شاید این عدم تجویز به جهت احتیاط باشه، احتیاطاً این فتوا رو ندادن. از چرا؟ ان المسح بالباطن هو القدر المتيقن، چون ما لفظی که در کار نداریم، اینجا ظهور لفظی نیست، پس بنابراین اگر یک موقعی ما اومدیم اینجا قدر متیقن میگیریم، یا لفظمون مجمل شد، نمیدونیم که این لفظ به ظاهر فقط هست، به باطن فقط هست، یا ظاهرم میگیره. لفظ مجمل شد، هر جا که دلیل ما مجمل بشه اون وقت باید قدر متیقن بگیریم. مسح به باطن دست قدر متیقن ماست. والمفروضو، چون اگر با باطن دست مسح کنم یقینا امتثال امر کردم. نمیدونم اگر با ظاهر دست که پشت دست باشه اونم مسح کنم امر امتثال شده یا نه. میگه قدر متیقن، میگه به همون باطن دست مسح کن. والمفروضو حصول شک فی کون هازل انصراف بدوی، یا فرض اینه که شک حاصل شده در این که این انصراف بدویه. فلا یطمئن کل الاطمئنان بالتمسک بالاطلاق عند الاختیار، پس اطمینانی نیست، هیچ اطمینانی به تمسک کردن به اطلاق هنگام اختیار. نمیشه وقتی آدم اختیار داره، اضطراری نداره، مشکلی نداره، تمسک به اطلاق آیه کنه. و طریق النجات هو الاحتیاط بالمسح بالباطن، راه نجات منحصراً همون احتیاط به این که انسان مسح کنه به باطن دست، با همون کف دستش، نه با پشت دست که اون میشه خلاف احتیاط. این هم بحث این دو تنبیه بود، قدر متیقن در مقام تخاطب و یکی هم انصراف. پس بنابراین ما در اصل در این فصل به طور کلی مسئله خامسه مقدمات حکمت رو تمام کردیم. گفتیم سه تاش معروفه، یکی این که امکان اطلاق و تقیید باشه، دوم قرینه ای بر تقیید نه متصله نه منفصله نباشه، سوم متکلم در مقام بیان باشه، چهارم هم که مرحوم آخوند اضافه کردن قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه، پنجم هم انصراف که ما دلیلمون انصراف به چیزی نداشته باشه، و الا اگر انصراف داشته باشه با بودن منصرفون الیه به اطلاق کلام نمیشه تمسک کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.